بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قبل اینکه وارد بحث نهج البلاغه بشیم، نکته در مورد ماه مبارک رمضان خدمتون عرض کنم که بسیار مهم و حیاتیه. اینکه ماه مبارک رمضان ماه رحمته، این در رحمت هم به روی همه بازه. انسان اگر هر خطایی کرده، هر معصیتی خدایی نکرده انجام داده، بهترین فرصت همین ماه مبارک رمضانه. اونم این که توبه کنه. در توبه هیچ وقت بسته نمیشه. این از خوبی های رحمت پروردگار. یعنی رحمت پروردگار طوریست که در توبه بسته نمیشه. آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه، الحمدلله تفسیرشون هم تموم شد، تفسیر با ارزشمند و قیمتی، خدا انشاءالله عمر با عزت بهشون بده، همینطوری خوش بدرخشدیه در عرصه مملکتی و اسلامی. ایشون میفرماد توبه برای همه باز است، جای ناامیدی نیست. پس اگر توبه همیشه میشود کرد، اصلا بنده نباید یأس سراغش بیاد، ناامیدی بیاد سراغش. بعدشون میفرمون حتی شیطان همین الان به حضرت صاحب الزمان ارواحون و فدا سجده کنه، خدا میبخشش. این یعنی رحمت خدا، این یعنی رحمت خدا دیگه. یاد این رحمت، واقعا رحمت خدا چیز دیگه است. لذا بندگی خدا هیچ موقع نباید ناامید بشه. یأس از علامات شیطان مایوس میکنه. انسان باید بیاد، آقا من این گناه رو انجام دادم، خدا میبخشه؟ توبه واقعی کن، بیا خدا میبخشه. نه تنها میبخشه، فراتر از بخشش، حالا من نمیخوام وارد موضوع بشم، این که انسان همیشه امید داشته باشه. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشه. جوونی بود بسیار گناه میکرد، اهل معصیت و اهل زنا و دیگه هر گناه بگی تو پروندش بود. اینو امام سجاد علیه السلام در اصول کافی نقل میکنه، سندش اونجاست. میگه توی جزیره‌ای بود، دختری حالا از کشتی تو آب میفته، حالا کشتی غرق میشه، این میاد لب ساحل، دخترم اوریان. بعد این جوونه دعوت به گناه میکنه، میاد دست بزنه به این دختره، دختره شروع میکنه بدنش به لرزیدن. میگه چرا لرزیدی؟ با انگوشش اشاره میکنه دختره به آسمان، میگه من در محضر رب العالمینم، اون داره منو نگاه میکنه. این پسره تکون میخوره، به خودش میاد، میگه من با این کاری نکردم اینطوری به لرزه افتاده، عمری من تو گناهم توجه به رب العالمین ندارم. آقا این بر میگرده، تو روایت هست با عابد، این روایت خیلی معروف و همه هم نقل میکنن، این نکته خیلی دقیقی داره، هدفم اونجاست. خلاصه از اون جزیره میزنه بیرون و با یه عابدی هم مسیر میشه. بعد آفتاب خیلی سوزان، قضام نداشتن. بعد عابده میگه من دعا میکنم خدا یه ابری بالا سر ما بذاره، یه قضایی هم به ما برسونه. خلاصه این دعا میکنه، این جوونه آمین میگه، ابر میاد بالا سر اینا، طعام و اینا همه چی فراهم، اینا مسیرشون رو میرن، به یه دوراهی میخورن. عابد میگه من میرم دنبال زندگیم، تو هم برو دنبال زندگی. وقتی اینا جدا میشن، ابره بالا سر عابده نمیره، بالا سر جوونه شروع میکنه رفتن، سایه میندازه رو این جوونه گناهکاره. عابده صداش میکنه، میگه من دعا کردم ولی به آمین تو خدا ابرو فرستاد، چیکار کردی؟ بعضی میگن آقا ما تو پروندمون هم گناهه، خدا میبخشه؟ میگم بابا رحمت خدا فراتر از بخشیدنه. به قول میرزا اسماعیل دولابی، آره تو همین توبای محبت سخنش رو نوشتم، فرموده بود که آره چقدر میگی من گناهکارم، بس است چقدر میگویی من گناهکارم، اصلا اون ندیده است که بنویسد. آقا این پرونده من سیاه، عمرمو به گناه گذروندم، میگذره، تو بیا، اون تازه اونا رو هم برای جبران میکنه، ابر بالا سرت میفرسته، سایه خودشو به روی تو پهن میکنه. وقتی بدون بنده ای سمتش میاد، خدا واقعا بریزو به پاش میکنه. آدم نباید ناامید باشه، آدم نباید ناامید باشه. لذا به 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 این روایت خدا فرمود هر کس منو صدا بزنه، با هر صفتی با هر اسمی منو صدا بزنه، من لبک میگم. وقتی با این اسم منو صدا کنه، من سه بار لبک میگم، یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران. یه وقتی با این اسم منو صدا میزنه، من سه بار لب، معلومه که میخواد برگرده. اون شوق برگشتنه برای خدا خیلی قیمتیه، خود شوق خدا. بعد تو روایت از چطور یه نفری شترشو تو بیابون با اون قضا و امکاناتی که سوار شتر کرده پیدا میکنه، چقدر شوق پیدا میکنه، ذوق زده میشه شترش با اون وسایلش، قضاش، هر چی داره تو بار شتر پیدا میشه، انقدر خوشحال. وقتی بنده خدا میدونه بندش میاد، سه بار لبک میگه، عاشق همچین لحظاتیه. ماه رمضان، ماه مبارک رمضان رو از دست ندیم، بیایم کلن برگردیم سمت خدا، یه جور برگردیم که دیگه به گذشته اصلا فکر گذشته رو هم نکنیم، تو خیالاتمون هم نیاد. چه بسا خیلی ها عمرشون رو به گناه گذروندن، لحظه آخر برگشتن تیک زدن، تیک خورد، آقاد به خیر شدن. چه بسا خیلی ها یه عمر نماز و قرآن و جهاد و از این حرفا، اون آخری تیک نخورد. آخرش چند؟ آخرش حرف آخر رو بزن. برای این روایت دارم مقدمه چینی میکنم، این روایت رو بگم. این خوف و رجا رو خیلی ما شنیدیم، خدا بترسیم، امید داشته باشیم، این تکلیفش مشخص کن. من این حدیث رو میخونم، برای من که مشخص شد این خوف و رجایی که تو دین میگن یعنی چی. واقعا شما اگر خوندم متوجه شد، تو دلت یه صلوات شیرین بفرستاد. امیرالمومنین میفرماید اگر همه عالم را، همه مخلوقاتت رو به بهشت ببری و یه نفر رو جهنم ببری، من علی به خودم میگم اون یه نفر علیه. اگر همه رو بهشت ببری یه نفر رو نبری، من علی پیش خودم میگم اون یه نفر خودتی علی. اگر همه رو جهنم ببری یه نفر رو بهشت ببری، من علی پیش خودم میگم اون یه نفر که بهش میره من علیه. میدونم که داری سلامتر تو دلت قشنگ میفرستی. یه ذره تأمل میخواد، فکر کنید. بله، اگر همه رو جهنم ببری یه نفر رو بهش ببری، میگم اون یه نفر منم. اگر همه رو بهش ببری یه نفر رو جهنم ببری، میگم اون یه نفر یه جهنم میره منم. عجب نگاهی، این علی شده علی دیگه، اصلا شیرین آقا معرکه است. خب علامه حسینی تهرانی در کتاب امام شناسی جلد 1 درباره این جنات تجری صحبت میکنه، خیلی قشنگه. این نهر تو بهشت چیه؟ آب، شیر، یه جمعی عسل، تکلیف اینا چیه؟ اینه مراتب داره. یه انسانی که میخوان بهش حال بدن، یه ذره حال بدن، بهش آب میدن. نهرش تو بهشت آبه. مرتبه بالاتر از این مرتبه که عرض کردیم شیره. بهشتیان توی مرتبه شیر، نهر شیر دارن. حالا تو خواب گفتن اگر خواب شیر دیدی، شیر جنگل نه، شیر پاستوریزه، خواب شیر چیه؟ حکمت. خواب شیر رو علما بیان همون طفل که میخواد شیر بخوره، جون بگیره، را بیفته، میگه اگر دیدی به شیر دادن، امیرالمومنین به شیر داد، بلیگون شیر داد، جام شیر بهت داد، بدون طفل سیر و سلوکی، استارت سیر و سلوکت خورده. قبلش بهت آب دادن، اون آب بازیه دیگه، حالا بازی کن. قدر دونستی میای تو وادی شیر، یه ذره که دیگه سیر و سلوک و اون طفولیت در اومدی، اون نهره عسله، اون نهره عسله، عسل خالص و ناب بهت میدن. درست شد؟ حالا یه ذره فلسفی نمیخوام تو اون فضا برم و خیلی نوشتم، داریم این خلاصه شو دارم میگم. عسل مصفا بهش میگن، بهت میدن، این ناخالصی نداره. اینکه عسل مصفا میدن یعنی هیچ جلوه ای از نفس خیش نیست، خالص خالص. مرحله چهارم بهت شراب میدن، آب، شیر، عسل، شراب. این چهار مرتبه است. درست شد؟ آقا این گناه، داشتید در مورد گناه و امید و یأس اینا صحبت میکردی، رسیدی به اینجا الان بهت میام چه خبر. سر سفره کی نشستیم، شهاب طهور بهت میدن. اون شراب چیه؟ یعنی دی از غیر خدا پاکی، از غیر خدا پاک پاکی. تازه میشی چی؟ میشی بگو، میشی ابرار. سوره انسان و متففین و اینا رو به نگاه کنیم، دارم چکیدش رو میدم. بالاتر از ابرار مقربینن. درست شد؟ آیه 23 سوره متففین، آیه 23 سوره متففین تا آیه 29. پس شد آب، پس شد آب، شیر، شراب، عسل، فراتر از اینا میشه ابرار. بعد عرضم به حضور شما، بله، ان الابرار لفی نعیم، نعیم ابرار در نعمتن، علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم. یه باده، اینا که گفتم مال ابرار بود، یه شراب محرموم شده آمیخته از تسنیمه، اون برای مقربینه، مقربین از ابرار بالاترن. و مزاجه من تسنیم عینن یشرب به المقربون. آیه 22 گفت ان الابرار لفی نعیم، آیه 28 میفهمد عینن یشرب به المقربون. مقربون تسنیم بهشون میدیم. تسنیم چیست؟ میگن از زیر پای امیرالمؤمنین تسنیم میجوشد، شراب محرموم شده بهش میگن تسنیم. ویژه اصلا دیگه ما نمیدونیم چیه دیگه. یعنی مقربون زیر پای امیرالمؤمنین شراب تسنیم میخورن، که از زیر پای امیرالمؤمنین تسنیم سرازیر میشه، مقربون میخورن، بعد کانال کشی میشه، یه کانال میزنن مقربون، وصل میشه به کوثر، بعد از کوثر تو بهش کانال کشی میشه، لوله کشی میشه، میره تو خونه ها. مؤمنین از حوض کوثر میخورن، اما مقربون از زیر پای امیرالمؤمنین میخورن. درست شد؟ چیکار کنیم گناه های گذشته رو جبران کنیم؟ بالاخره یه شرمندگی پیش انسان هست دیگه، درسته؟ یه کاری باید کنی بعد اینکه توبه کردی، یه کاری کنی که امیرالمؤمنین چشش تو رو بگیره. باید دلبری کنی، باید دل ببری، سنگ حضرت رو به سینه بزنی، یه کار خاصی برای امیرالمؤمنین انجام بدی. آقا اول گناه نکن، بعد که گناه کردی خدای نکرده راه توبه بازه، اصلا بسته نمیشه، حتی شیطان هم بیا سجده کنه راه بازه. حالا اومدی و یا اله العاصین گفتی و سه تا لبک شنیدی و خدا سنگ تمام برات گذاشت، ابروشو بالا سرت فرستاد، یه شرمندگی هست برات، باید برای امیرالمومنین یه کار خاصی انجام بدی، یه کاری کنه حضرت چشش بگیره شما رو، شما رو یعنی همه ما رو دی. بعد ایشالله میبرن تو اصحاب مقربون، از زیر پای امیرالمومنین تسنیم میخوریم، تسنیم مینوشیم. حالا میتونی الان بیاری تو هم عالم ماده بیاری، همین الان هم میتونی یه کاری کنی، حضرت اون جام زعفران رو بهت بده، اون شراب زعفران رو که به خیلی ها دادن خوردن، این امیرالمؤمنین. حالا ما کجا؟ نهش البلاغه گفتن حقیقتا کجا؟ نهش البلاغه بهونه است برای اینکه درباره امیرالمؤمنین با هم صحبت کنیم. چه توفیقیه که نشستیم ماه رمضان داریم درباره امیرالمؤمنین با هم صحبت میکنیم. عمرش آدم بذاره برای امیرالمؤمنین، برای حضرت یه کاری انجام بده، یه کار خاصی برای حضرت. آقا چشش بگیره تموم، ها تمومه. به ذره گر نظر لطف بود تو راب کند، به آسمان رود و کار آفتاب. الحمدلله آیت الله کوهستانی فرمود الحمدلله خدا یک علی داشت، آن هم امام ما شد. افتخار کنیم واقعا، این نعمت خدا ما کاری نکرده بر ما قرار داده، امام ما، لذت ببریم، کیف کنیم، به خدا علی علی بگیم، زندگی کنیم. وای اگر امیرالمؤمنین نگاه کنه به آدم. مقربین از زیر پای امیرالمؤمنین، انگشتای پای امیرالمؤمنین نهره، نهر تسنیمه. مقربین می نوشن، بعد به ابرار میدن، ابرار میاد تو حوض کوثر به مؤمنین میدن. علامه امینی به علامه محمد تقی جعفری گفته بود محمد تقی جعفری من توی این ور هستم همه کار علیه، تا تو دنیا هستی یه کار خاصی برای حضرت علی انجام بده. واقعا ما کجا فضیلت گفتن امیرالمؤمنین، در مورد فضیلت گفتن امیرالمؤمنین صحبت کردن کجا؟ ما کی باشیم که بخوایم علی رو ثابت کنیم، بخوایم بگیم علی حقه؟ خیلی خودمون رو تحویل داریم میگیریم. واقعا امیرالمومنین رو دست کم نگیر. آدم تو همین دنیا هزار بار بمیره زنده بشه به امید اینکه خودش فرمود و من یموت یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. آدم ها بمیره ببینه علی رو، خواهیم فهمید چه خبره. به خبر همه کار امیرالمومنینه. تمام 124,000 پیغمبر تا آخریش پیغمبر خودمون اومدن ولایت علی ابن ابی طالب رو جا بندازن. این لم تفعل فما بلغت رسالت. جانم به ابو عبدالله فرمود خدا هرچی به این پسر بده اسمشو میذارم علی. من نمیدونم دیگه تو این رسالت طلبگیت یه کار خاصی برای امیرالمومنین انجام بده. افتخار کنیم به این مولا، به این مولود کعبه. ماه رحمت چه ربطی داشت اون گناه و اون امید و اون برگشتن و توبه؟ ماه رحمت ماه علی ابن ابی طالب دیگه. آقا تو این ماه به شهادت رسیدن، به حرمت علی ابن ابی طالب خداوند این مهمانی رو برای ما فراهم کرده. مگه تو این عالم چقدر شیعه است؟ به آقا چقدر شیعه اصناعشری داره؟ قدر خودمون بدونیم. آقا اگر اینو بدونیم مولامون کیه، هوای ما رو دارن و یه انسان سمت معصیت میره و یه سمت گناه میره. دلیل این معصیت و گناه های ما خدا اینه که از همون سر میزنه به خاطر دوری از ولایت علی ابن ابی طالب. اگر کسی لذت و اون حلاوت ولایت علی ابن ابی طالب بچشه دیگه لذت گناه، مثلا گناه براش لذت نداره که، کثافته. دیدی بعضیا گناه نمی کنن، یعنی آقا از بوی گناه، از بوی این کثافت ما نمیتونیم نزدیکش بشیم. گناه کثافته، چون از اون لذت واقعی، حلاوت واقعی که علی ابن ابی طالب فاصله گرفتیم وارد این لجنزار گناه میشیم. اصل اینه، اصل معصیتایی که از انسان سر میزنه اینه. بچسبیم به علی ابن ابی طالب، بدویم، دلبری کنیم، سنگ تموم براش بذاریم، برای بچه‌هاش. نجف تا کربلا تشبیه دنیاش فکر کنم این باشه، الان قشنگی به ذهنم رسید. همه زوار میان میشه امیرالمومنین تو نجف، ابرار و مقربین میان اونجا مس میشن، میرن سمت کربلا، میان حوض کوثر. اونجا به مؤمنین از حوض کوثر که شش گوشه ابو عبدالله باشه پخش میشه، اون شراب طهور پخش میشه. آره امیرالمومنین. الحمدلله پای این صحبت‌های امیرالمومنین نشستیم و پای نهج البلاغه. امروز حکمت اول که خیلی روش بحثه و صحبت میشه رو میخواییم با هم صحبت کنیم. کن فلفتنت کبن لبون ابن لبون، لا ذهرون فیرکب ولا ذرعون فیحلب. اینو خیلی شنیدید، تو فتنه ها مثل شطر دو ساله سه ساله باشید. ابن لبون، لا ذهرون فیرکب که سواری نمیتونه بده، به هر کس سواری نمیده، اصلا سواری نمیده، ولا ذرعون فیحلب و نه پستانی داره که بتونی ازش بدوشی. تو رو خدا نگاه کن، اصلا اعجاز علی ابن ابی طالب. چیکار کرد با یه خط؟ محرکس علی ابن ابی طالب. ولا ذرعون فیحلب، یا آقا این یه شطور دو ساله‌ایه که نه سواری میده نه میتونه شیر بده. مذکره ابن لبون، یعنی این دیگه شطور دو ساله که اصلا شیر نداره چون مذکر. شطوری که پا نگرفته که پشتی داشته باشه، لا ورهن فیرکب، یعنی اصلا پشتی نداره که، شکل نگرفته که بتونه سواری بده. لا ذر ولا ذرعن فیحلب هم که اصلا شیری نداره تو بخوای بدوشی. یعنی چی؟ خیلی ها از همین دارن سوء استفاده میکنن. آه تو فتنه بکش کنار، سکوت کن، کاری با چیزی نداشته باش. خیلی ها همینن دیگه، فکر کنید علمایی که ساکتن، احادیث و روایات ندارن برای سکوت خودشون، میرن سراغ همچین روایاتی و حکمتایی و آیاتی و ساکت میشن. قضیه چیه؟ ببین سید رضی خدا رحمتت کنه، این امیرالمومنین سخن برای کجاست؟ برای کدوم فتنه است؟ خیلی مهمه. به خاطر میگم نهج البلاغه خوندید، از آخر شروع کنید به اول. از اول که شروع کنی خطبه توحیدی است و اصلا میبندی سری. از آخرم از حکمت اول شروع نکن. خواهشن از جزء 3 سوره ناس شروع کن، بیا به سمت بقره و حکمت از آخرش. گاهی بین بنی امیه و خوارج درگیری رخ میداد. شیعیان احساس تکلیف میکردن، چون خوارج هم به علی بن ابی طالب ناسزا میگفتن، فحش میدادن حضرتو، این هم تو جامعه خیلی تأثیر بدی داشت. یه موقع مثلا شامیا لعن و نفرین و ناسزا به علی بن ابی طالب بگن، امرواس بگه، خب اینو که میشناسن دیگه، امرواس مادرش کیه، پدرش نه نمیدونم پدرش کیه انقدر آره اثر نداره. ولی موقع خوارج میمدن به علی بن ابی طالب ناسزا میگفتن، فحش میدادن. خوارج کیا بودن؟ قاریای قرآن، حافظای قرآن، حافظ کل قرآن بود، امام جماعت این محلی بود. این یه تأثیری دیگه توی محل میذاشت، تو اون فرهنگ میذاشت، تأثیری بر مردم اون جامعه میذاشت. یه مثال الانشو نزنم دیگه، ولش، یعنی مخرب بود دیگه. وقتی خوارج میومدن به امیرالمومنین ناسزا میگفتن، فحش میدادن حضرتو، جنبه تخریبی داشت، میکوبیدن، تخریب میکردن. از طرفی هم جذبم داشت، با این کاراشون جذبم میکردن. لذا شیعیان میرفتن به بنی امیه کمک میکردن خوارج رو روشون رو کم کنن. بعد اینجا کن فل فتنته کبن لبون، اینجا مثل شطوری باش بکش کنار، نه سواری بده نه شیر بتونه ازت بمکن، یعنی سوار تو بشن. درست شد؟ این خیلی شو حل شده رانا. یا آقا دو سرش باطله، وقتی دو سرش باطله تو بکش کنار. این که بکش کنار تو دوتا فتنه که اتفاق افتاده، دوتا باطل به هم خوردن، فتنه ای رخ داده، مثل شطور باش، مثل ابن لبون باش، بکش کنار، نه سواری بهشون بده نه بذار از امکانات که داری استفاده کنه. خونه داری، مال داری، ثروت داری، ماشین داری، هر چی داری، شیر یعنی ازت بکنن. خب آقا جایی که حق و باطله، اینجا اصلا نباید اینو بخونی، که اینجا اصلا وظیفت تکلیف رو دوشت میاد که از حق دفاع کنی. مثال بزنی، تو دوران ائمه همچین اتفاقات زیاد میافتاد که حکومت ظالم و ستمگر بنی امیه، بنی مروان، بنی عباسینا، بعد از طرفی هم یه عده بچه حزب اللهی، مثلا حزب اللهی اینا بلند میشدن با شعار عدالت خواهی بر علیه بنی عباس مثلا می جنگیدن، قیام می کردن، مثل همین زیدیه که زمان امام صادق بود و بلند شد و مقاله ارزم به حضور شما حاکم ظالم ایستادن. بعد از حضرت هم توقع داشتن که حضرت بیاد، حضرت اونجا سکوت کرد. اونجا سکوت کرد یعنی چی؟ کن فل فتنته کبن لبون. حضرت گفت که این ور باطله، اینا هم دارن به اسم عدالت خواهی قیام میکنن، این ور هم باطله. چه بسا الان اینا بلند بشن، همین که پیرو امام نیستن باطله دیگه، امامت رها کردی، قیام کردی، از ولایت زدی جلو، اینا باطله دیگه. معلومه دنبال پرچم خودشه. که چه بسا اینا اگه بیان قیام کنن، اونا رو هم بنی عباس هم پیروز، یعنی پیروز بشن بر بنی عباس، چه بسا بدتر از بنی عباس بشن. چون دو سر باطله دنبال منافع خودشونن، حقی نیست. حضرت میفرماید مثل شطوری باشید که ابن لبونه، لا ظهرون فیرکب ولا ذرعون فیحلب. اینجا باید سکوت کنی، اینجا باید به حق بپردازی، اینجا تو باید به حق بپردازی. عبدالملک و با ابن زبرینا درگیر شده، اینا هم دوتا باطل بودن. تو مثالاش هست، حالا برید نگاه کنید، از این مثالا زدن که اینا به اسم اسلام ولی دنبال منافع خودشونن، دوتا باطلن در واقع. خود توابین دیگه، آیه بهشت گفت توابین اگر توبه کرده باشن بعد ابو عبدالله، به یاری ابو عبدالله نیومدن، بعدش توبه کردن دیگه، باید نباید قیام میکردن دوباره. شد مثل همین زیدیه که باید میرفتن در محضر امام سجاد علیه السلام پا میکوبیدن، آقا جان ما امام قبلی رو درک نکردیم، یعنی نفهمیدیم دیگه، اشتباه کردیم، توبه میکنیم، شما بگید چی کار کنیم. بلند شدن توابین شدن. حالا بحث میخوام اون چارچوب این حکمت دور نشین. پس اگه دو سر باطل بود، بله مثل شطور باشه، ازش سوء استفاده نکنن. جمله ای رو از آقا من تو کانال گذاشتم، تو گروه هم گذاشتم، آقا فرموده بود در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید، در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید، چون چه ببرید چه ببازید به نفع اوست، چه ببرید چه بپازید. آره شما رفتید تو تیم بنی امیه، خوارجم سرکوب کردید، باز هم به نفع بنی امیه شد دیگه. اصلا نبود که شما بخواید برنده باشید، تو زمین باطل بازی کردید. بله یه جاهایی حق در مقابل باطله، مثل جنگ جمل درسته؟ اونجا امیرالمومنین نامه می‌فرسته به ابو موسی اشعری. خیلی اینجا دقیقه، خیلی دقیقه. اینجا دیگه نشبلاغه نگفته، من دارم میگم. دعوا سر دعوای حق و باطله. بعد اینجاست که امیرالمومنین نمی‌فرماید کن فل فتنته کابن لبون، مثل ابن لبون باش. اینجا می‌فرماید اعرف الحق تعرف اهلو. اینا رو قاطی نکنیم. چرا تو جنگ جمل میگه حق و بشناس، اهلش رو میشناسی؟ پس پیغمبر نگفت علیون مع الحق، الحق مع علی. خب اینجا حق و باطل که مشخصه دیگه، وظیفت بیای پشت حق وایسی، مشخص. اینجا دیگه نباید ساکت باشی، اینجا نباید بگی فتنه ای هست و باید مثل شطور دو ساله باشیم، خیلی حواسون باشه. کیا اینطوری هن؟ ابو موسی اشعری ها. ابو موسی اشعری گفت دو طرف باطله، حرف رو نگاه کن. یعنی اینطوری که رفتار کرد گفت دو طرف باطله، ولی اینو علنی نگفت. گفت چی؟ اینور همسر پیامبره، اینور داماد پیامبر. دعوا خانوادگیه، لا ظهرون فیرکب ولا ذرون فیحلب. 100% میدونستن، اصلا توی شکی نیست. الان بگه خیلی، الان خیلی خود صاحب از زمان نیست، در پس غیبت مقام معظم رهبریه. حق مشخصه، حق که مشخصه. حالا بعضی ها میان مثل ابو موسی اشعری ها فضا رو غبارآلود میکنن، درسته؟ فضا سنگین میشه برای خیلی ها که حق رو نمیشناسن. یعنی ابو موسی اشعری ها حق و باطل جلوه میدن، باطل و حق جلوه میدن. اینجاست که صدای امیرالمومنین در جنگ صفین بالا میاد، خطبه 182 نهج البلاغه میفرماید عین عمار، عین ابن طیهان، عین ذو شهادتین. اینا مثل ابن طیهان و ذو شهادتین، اینا کار عمار رو میکردن، اینا به شهادت رسیدن دیگه. حب دنیا دیگه تهش، آره حب دنیا، منافع خودش. الان هم همینه، الان حق رو میدونیم ما. الان طرف همین چی بود تو دار دسته شاه چند وقت پیش کلیپ داد بیرون، زاهدی؟ آره گفت آقا وزیر امور خارجه شاه بود دیگه، خب دیگه دشمن داریم یا آقا ولایت فقیه حقه، حاج قاسم سلیمانی حقه، من بهش افتخار میکنم. بعد جمهوری اسلامی ایران تو این چند سال خوب پیشرفت کرده، حق دیگه مشخصه. یا تو جنگ صفین آقا فضا غبارآلود میشه، بعد گرا داد پیامبر آن کسایی که عمار رو به شهادت میرسونن باطله. تو جنگ صفین عمار رو به شهادت رسوندن، داشت امیرالمومنین پیروز میشد، امراض اینطوری کرد. گفت آقا پیامبر نگفت هر کی عمار فرمود هر کی عمار رو بکشه باطله، اما منظور پیامبر این بود که هر کس عمار رو به میدان بیاورد او باطله. آقا یه انگیزه دوباره به سپاه خودش داد، عجیبه. میبینی تو جنگ صفین هم همینطوری شد، حق مشخص باطل مشخص. تا دو قدمی کاخ سفید ماویه مال کشتر. چرا؟ حب دنیاست. اصلا تو این شک نکن، حب دنیا رأس کل خطیئته دیگه، تمام خطاها تش حب دنیاست. اگه حب دنیا نبود که تا آخر وای میستادن دیگه، تا آخر پای امیرالمومنین وای میستادن، مثل خیلی که وایستادن به شهادت رسیدن. مثل چی؟ یکی ما حرف دل اینا رو زد دیگه، خسته شده بود، منافع نداشتن از این حرفا. بعد قبیله گرایی و اونا که جلسه قبل عرض کردیم دیگه، اونا توشون بود، درسته داشتن می جنگیدن. آره است، دنبال بهونه می گشتن. اشعث این بهونه رو بهشون داد دیگه، اومد سخنرانی کرد، جواب زنهای بیوه رو کی میخواد بده، جواب بچه های یتیم رو کی میخواد بده، ما باید به قرآن برگردیم، این نمیتونه اداره کنه کشور رو، همش درگیری و اینا. اصلا آقا بنابر جنگ جمل و نهروان نداشت که، آقا حاکم شد عدالت رو شروع کرد جاری کنه، مردم داشتن باهاشون میمدن، معاویه کوتاه نیومد. آقا از اون اول میخواد جنگ صفین رو راه بندازه، شام رو فتح کنه، تموم شد رفت. داخلیا کودتا کردن، آقا داشت آماده میشد برای جنگ صفین، همه چی سر جنگ صفینه. عرضم بزرگ شما کجا بودیم؟ گفتن آقا اینور علی ابن ابی طالبه، اونورم قرآنه، ما نمیدونیم حق با کیه. شخص سومی بیاد، حکم. حکم یعنی چی؟ اون بیاد بگه حق با کیه، حکم کنه. ابو موسی اشعری رو برداشتن. ابو موسی اشعری کی بود؟ آها، ابو موسی اشعری زمان تو بشناس، یعنی کسی بود که کن فل فتنت کبن لبون لا ظهر فیرکب ولا ذرع فیحلع. کسی بود که تو فتنه ها میگفت دعوا خانواده میکش کنار، عقلایی برخورد میکرد، روشن فکرانه، همیشه هم مورد قبول مردم بود. میگفتن ببین چقدر این خوبه، اهل درگیری و خونریزی نیست، حرف از صلح میزنه، حرف از آره اعتدال داره، از این حرفا. پس حکمت اول این که مثل ابن لبون باش، یعنی دو سرش باطله، بکش بیرون، خیلی مراقب باش. جایی که حق تکلیفته دیگه، باید به تکلیف عمل کنی، باید به وظیفت عمل کنی. خب یه جایی که حقه، یه جایی که باطله، شما از حق دفاع کنی، دنبال منافع خودت میری، حب دنیا داری، حب بقا داری، حب اولاد داری، از حق دفاع نمی کنی. تو فتنه میکشی عقب تا بهت آسیب نرسه، به اعتبارت آسیب نرسه، به آبروت آسیب نرسه، خودتو خرج نمی کنی. اونجا در فتنه 88 صدای مقام معظم راه در میاد، میگه عین عمار چرا ساکتید؟ منظور این حکمت این نیست که ساکت باشید تو فتنه، برید تو خونهاتون. بعد که فتنه میخوابه، یعنی حق بر باطل پیروز میشه، اینا خوش رو میشه به حق. بله اینا باید در حصر باشن، درست شد؟ تو جنگ جمل سپاه امیرالمومنین از 10,000 تا نهایت 20,000 تا بود، به خاطر حرف ابو موسی اشعری خیلی نرفتن. جنگ صفین نوشتن سپاه امیرالمومنین 90,000 تا بود. چرا؟ چون جنگ با معاویه بود. این وقت جنگ با همسر پیامبر، با طلحه و زبیر، فتنه 88. لذا در حق و باطل، اعرف الحق تعرف اهله. حق و بشناس، اهلشو میشناسی. این قاعده تو بحث درگیری نزاع بین حق و باطل، اما دو طرف باطل باشه، بله مثل شطر دو ساله باشه، ازش سوء استفاده نکنن، تو رو نکشن تو بازی خودشون. خیلی باید مراقب باشی، خیلی عرصه خیلی سختیه، مال کسایی که اهل تقوا هن، اونا میتونن راه روشن کنن. مقام اعظم رهبری فرمود در فتنه ها به علما پناه ببرید. یکی از علمای خوشبخت بود، آقای خوشبخت رحمت الله علیه، ایشون کمکت میکنه. الان دیگه موقع سکوت نیست دیگه، حق مشخصه، از هر من الشمس. خیلی که سکوت میکنن نمیدونم برای چی سکوت میکنن. میفهمد جایی که باید صحبت کنی، صحبت نکنی بدعت در دین گذاشتی. خیلی از سیاسیون ما میشناسیم، که خیلی از علما رو ما میشناسیم، نخبگان جامعه، خواص جامعه، تو عرصه فتنه خونشونه، نمیان از حق دفاع کنن، اعتبار بذارن، آبرو بذارن. این اعتبار و آبرو رو به برکت همین نظام گرفتن، و به برکت پیامبر و علی ابن ابی طالب بود، اینا جاهلی بودن، به برکت انقلاب خمینی بود. این همه مقلد داری به برکت همین انقلابه. حالا بیا خرج کن خودتو، دی برای کجا نگردشتی؟ خرج نکنی ولاد از خودش خرج میکنه، میاد وسط میدون میگه من جسم ناقصی دارم، اندک آبروی دارم، شما به من دادید. میاد به صاحب زمان اونطوری متوسل میشه. فرمود جایی که باید از حق دفاع کنی، صحبت کنی، صحبت نکنی، بدعت در دین گذاشتی. روایت داریم کسی که در دین بدعت میگذارد، شیطان خضوع و خشوعش رو در نماز بالا میبرد. جانم به استاد اخلاقایی که الان هستن تو فتنه ها ورود پیدا نمیکنن، دعای کمل میخونن، ندبه میخونن، منبر اخلاق میرن، نمیدونم چند جلد درباره غیبت کتاب مینویسن، خشوع و خضوعشون تو نماز برو نگاه کن، زار زارم گریه میکنن، شیطان اینا رو برده بالا از بس بدعت گذاشتن. با سکوتشون در جبهه درگیری حق و باطل ساکت بود. موضع خود رو روشن کن، ببینید کدوم وری هستی. سکوت تو تقویت به جبهه باطله و داره حق رو تضعیف میکنه. اون چه اخلاقی بعدش میخوای بعدن بری بگی؟ تو کوچه بنی هاشم سکوت کردن، پشت مسلم رو خالی کردن، حق با مسلم بود، میدونستن حق با حسین ابن علی بود، حق با علی بود. بعد این امتحانی که ما همه هم میشیم. هی دوست دارم اینو بخونم، کن فل فتنت کبن لبون لا ظهر فیرکب ولا ذرع فیحلب. میگه نه دیگه، تو حق و باطل اینا بالاخره به ما ربطی نداره، بذار ما همیشه مثل ابو موسی اشعری رأس کار باشیم، مردم به ما اعتماد کنن، که یه موقع بین علی و معاویه نتونستیم تشخیص بدیم، ابو موسی اشعری ها بیان اونجا حکم کنن، حکم کنن. تو رو خدا نگاه کن، اونا که سکوت میکنن وارد نمیشن، اینا اهل قتال نیستن، اهل درگیری نیستن، اهل صلحن، دین ندارن. اینا هم یه جلوه از نفاق دیگه. پیامبر فرمود لکل امتن سامری، هر امتی سامری داره، سامری امت منم. دیگه علنا گفتن ابو موسی اشعریه، شعار ابو موسی اشعری هم لاقتاله، لاقتاله، جینه جینه. چقدر در عرضم تمام، چقدر در آخر زمان ابو موسی اشعری ها خون به دل صاحب زمان میکنن. تو جنگ صفین آقا برده، برنده است، دو قدمی کاخ معاویه، خیمه معاویه، کار تمومه، دم از صلح میزنن. چون این وریام کشته دادن، خسته شدن، امیرالمومنین میفرماید ان شاءالله تو جنگ صفین با هم میخونی، آقا شما هم کشته دادید، اونا چند برابر شما دادن. الان بزن به فضای الان ما دیگه، این جنگ خاورمیانه و آمریکا و اسرائیل و مذاکرات و اینا، واقعا نگاه کن الان ابو موسی اشعری ها، ما داریم پیروز میشیم، ما داریم خاورمیانه رو میگیریم با چیزی به نام صلح. چقدر جنگ، چقدر خونریزی، آره، با اینا داریم چیکار میکنی؟ الان این دولت 8 سال ما رو عقب انداخت، ما یه 8 سال دفاع مقدس دیگه رو گذروندیم. واقعا میگم عمارهامون رو از دست دادیم، حاج قاسمامون رو از دست دادیم، تموم کار دشمن، تمومه، چیزی برای گفتن نداره. الان با این کرونا واقعا چی داره برای گفتن؟ موندن اصلا، کار تمومه. الان ما یه قدمی کاخ سفید آمریکاییم، درسته؟ ابو موسی اشعری اومدن وسط حکم کنن، اونا برای ما حکم کنن. آقا این توی تطبیق نزن، بابا میگه لکل امتن سامری، هر امتی سامری داره، سامری امت من ابو موسی اشعریه. برای شما میخوای بشناسی کیه؟ ببین کی شعار لاقتال لاقتال میده، جینه جینه. ایشالله پشت حق وایسیم، سکوت نکنیم، حواسمون جمع باشه و نذاریم ولی خدا به میدان بیاد خودشو خرج کنه. حاج قاسم به علمای قم صریحاً امر کرد باید شما انقدر صحبت کنید، اولا مقام معظم رهبری نیازی نباشد سخنرانی کند، دوما اگر شما سخنرانی نکنید مقام معظم رهبری به تندروی محکوم می شود. چقدر این تونهای جنگ، دنبال جنگه، بذار زندگیمونو کنیم دیگه بابا. چقدر شهید، چقدر مدافعان حرم، چقدر بچه یتیم، دیگه اصلا صحبت نکنن عمارها نباشه، حسین به گودال میره. چلو ما از کسایی باشیم که نذاریم انقدر خودمونو خرج کنیم. رفقا این تو اتفاقات خانوادگی ما، کلاس درس و اینا بر ما هستا، یه جایی ما ابو موسی اشعری عمل میکنیم، میدونیم حق با کیه، چون یه کینی هم از اون به دل داریم خوشحال میشیم به اون باطله می بزنش بزنش آفرین جانم. بعد میرم کنارش وای میسم آقا بعد به اون که حق با اون بوده، آقا بابا تو چقدر تو حاشیه میری، بشین سر جات دیگه، چرا دوست داری حاشیه ایجاد کنی؟ میبینی؟ آره خودت، آه این ابو موسی اشعریه. ببین ما متأسفانه تو مدارسمون، دانشگاه، حوزه علمیه، کلاس ابو موسی اشعری شناسی نداریم. اصلینه این ببین سپاه امیرالمومنین یه تنه زد زمین، یه تنه، یه تفکره، این تفکر زائیده دنیاست، علاقه ها، نفسانیت ها، لذا خیلی طرفدار داره، حرف دل خیلی هاست، زد زمین ها. ظهور چرا به تأخیر داره میفته؟ ابو موسی اشعری ها نمیگذارن. اینا رو باید بشناسیم، به مردم شناسایی کن، مردم رو تشخیص بدن، ای ابو موسی، ای ابو موسی، ببین این بود که سپاه علی رو زد زمین، این بود که جنگ نهروان رو بعد خوارج رو ایجاد کرد، انداخت به جون امیرالمومنین، این بود. آره اینا هست دیگه. بعد ایشالله انقدر خودمون رو خرج کنیم تا ولی خدا ذره از خودش خرج نکنه، انشالله به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.